پیام حضرت رضا به عبدالعظیم حسنی است. عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام مجتبی است، از شاگردان فرهیخته و برجسته حضرت رضا، حضرت جواد و امام هادی است. سه امام معصوم را درد کرده است. کسی که او را زیارت کند در ری ثواب و بهره و پاداش زیارت حضرت امام حسین به او خداوند کرامت می کند و اونقدر بزرگوار است که شخص رفته سامر را آقا فرمودن که از کجا آمده ای؟ آمدنت بهره چه بود؟ گفت آقا اهل ری هستم، آمدم به کربلا رفتم، جدتون رو زیارت کردم و الان خدمت شما رسیدم. فرمون چرا این همه راه رفتید؟ همون قبر عبدالعظیم حسنی رو زیارت میکردی؟ برایت کربلا می نوشته. نزایی که عده از دوستانی که حالا به هر دلیل نداشتن و گذرنامه نمیدونم از می شود دبیرستانی هستن، مشکلاتی دارن، نمی توانن کربلا برن، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است، می توانن زیارت حضرت عبدالعظیم در تهران مشرف بشن و براشون زیارت کربلا رو خداوند از فضل خودش می نویسد. این فرمایش امام معصوم ماست. حالا این بزرگوار عبدالعظیم حسنی کی بوده که اینقدر در محضر خدا چنین جایگاهی دارد؟ چه داند اون کاشتر میشراند؟ ما میدانیم فقیه بوده، ما میدانیم زاهد بوده، ما میدانیم عابد بوده، امامزاده بوده، چه بوده، شهید هم شده، اما این چه مقامی است زیارتی در بین همه امامزادگان؟ زیارت این آقا مساویس با زیارت امام حسین؟ نمیدانیم چطور به این مقام رسید. اما نامه این است، نامه رو کتبی حضرت رضا به عبدالعظیم حسنی نوشتن. ای عبدالعظیم حسنی، دوستانم را سلام رسانیده و آنان را بگوی که شیطان را بر خود راه ندهند و مسلط نسازند و به راست گفتن و صداقت و ادای امانت فرمانشان ده و آنان را به سکوت و ترک جدال، جدال یعنی بحث بیخودی بی نتیجه با هم، و مشاجره در آنچه که سودی به حالشان نمی بخشد فرمان ده و بگوی که به دیدار و ملاقات با یکدیگر روند که این موجب تقرب جستن به سوی من است. می خواهیم به امام رضا نزدیک بشیم، خود امام رضا راهش رو گفتن و ملاقات هم بریم، هم یعنی ما شیعیان، و با هم مشاجره و جدال و دعوا نکنیم و راست بگوییم و امانت رو ادا بکنیم. مباد که ایشان به پرده دری و هتک حرمت یک دیگر سرگرم شوند، چرا که من بر جان خودم سوگن یاد کرده ام که کسی که به چنین کاری دست زند و دوستی از دوستان ما را به خشم آورد، از خداوند بخواهم تا او را به شدیدترین عذاب در دنیا معذب سازد، یعنی در دنیا هم بدبخت میشه، و در آخرت از زیانکاران باشد، و ایشان را آگاه ساز که خداوند نیک کردارشان را مورد مغفرت خیش قرار داده، خوبان شیعه مورد مغفرت و رحمت خدایند، و از بدکارانشان در می گذرد مگر آنکه نسبت به او شرک ورزیده و یا دوستی از دوستان مرا آزار رساند و یا نیت و قصد سوی نسبت به او در دل پنهان کرده باشد. حضرت رضا فرمود گناهان رو خدا می آمرزد الا شرک و الا اینکه شما به یک شیعه، به یک دوستی که اهل بیت رو دوست داره، امام رضا رو دوست داره، قصد بدی داشته باشید، نیت بدی در دلتون پنهان کرده باشید، قصد عیبجویی او، پرده دری او و عرض می شود حتک و حرمت او و آبرو ریختن او رو داشته باشید، که محققاً خداوند او را تا اینکه از مسیر باطلش بر نگردد نمی بخشد و چنان که باز نگردد روح و حقیقت ایمان از قلبش رخت بربندد و از ولایت من بیرون رود. یکی دیگه است؟ و از ولایت من بیرون رود و از پرتو ولایت ما هیچ برخوردار نباشد که از این به خدا پناه میبریم. پس نامه حضرت رضا این شد که بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشیم. هر کسی که دوستدار اهل بیت است چه هم سلیقه ما باشد چه نباشد، همین که شیعه است برای ما محترمه، ما وظیفمون محبت به اوست، به زیارت رفتن و ملاقات با اوست، کمک به اوست، نباید عیب‌جویی از او بکنیم، نباید صدمه به او بزنیم، نباید قصد سوی نسبت به او داشته باشیم. اگر چنین نبودیم مواجهیم با نفرین حضرت رضا. حضرت رضا هم نفرمودند که بیا آقای زر بیا آقایی بکن، اینا همه رو بگیر، اسم آقایی رو بنویس که هم قرعه رو بکشیم و هم اسمای آقایون باشه، یه اسم نشانی. عرض کنم خدمت شما که روی کاغذ دیگه بنویسیم کار کار من باشه دیم. نه شوخی میکنم، اما بنویس یادگاری باشه، مثلا خطت خوب باشه. عرض کنم خدمت شما که اگر چنین نبود به نفرین کی مبتلا میشه؟ به نفرین حضرت رضا، به نفرین حضرت رضا. و نفرین حضرت رضا به تعبیر خود حضرت عذاب در دنیا و زیان در آخرت. خب این یک نکته. عزیز دیگری نامه نوشتن که نسبت به صندوق‌های دم در توضیح بدید. توضیحش این است، بنده الان که خدمتتون میرسم صبح مشرف شدم به قم به دیدار آیت الله عظما وحید خراسانی، باز هم تأکید بر این مطلب کردن. نوارشون رو هم انشاءالله در شبهای آینده یا سیدیش رو پخش میکنیم یا در همینجا میگذاریم که دوستان بشنوند. تأکید شدید و حکم ایشون بر رسیدگی به ایتام شهدای عراق و کسانی که پدرانشون و عزیزانشون در این انفجارهای وهابی های لامذهب بیمروبتی که مردانگی ندارن، این تروریست های ارهابی کشته شدن از زوار امام حسین در عرض این چند سال. بنده اون شب هم عرض کردم شاید خدمتتون، استاندار نجف در سایت اخبار شیعیان، مجمع جهانی اهل بیت، در سایت شیعه نیوز، در سایت باستا و سایت های خبری دیگر این هست، میتوانید ببینید. مربوط به 10 روز 15 روز قبله که استاندار نجف اعلام کرده که ظرف 4 سال گذشته 40,000 شخص شیعه مجهول الهویه که یا سرشون در بدن نبوده یا بدنشون تکه تکه شده، فقط در وادی و سلام نجف دفن شدن. مجموع آمار کشته های شیعه بین 250,000 اعلام شده تا 400,000. 3 روز قبل آیت الله عظما وحید و خراسانی به من زنگ زدن، فرمودن آقایی از عراق آمده موثق میگوید 350,000 زن بیوه شیعه عراقی فقط در بغداد قوت لایموت ندارند. به امیر المؤمنین قسم و به حضرت معصومهی که امشب به زیارتشون امروز رفتیم و برگشتیم، امروز ظهر که من خدمت آقای وحید بودم از ساعت 3 تا 4 مرتبه ایشون اونقدر گریه کردن که توان حرف زدن دیگه نداشتن و فرمودن ما نباید بگذاریم که ناموس ما در عراق به خطر بیفته. ناموس شیعه که پدرش در راه زیارت امام حسین کشته شده مجبور بشه به چه و چه؟ به خاطر فقر. باز هم به من امر فرمودن که این مطلب رو مردم برسانید، پیگیری کنید. این صندوقی که میبینید به امر ایشونه. عرض میشود که ایشون افرادی رو انتخاب کردن برای این کار. آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی که راه آهن مشهد رو ساخته که از بزرگان شیعه است، اکنون 85 سال عمرشه و الان در کربلاس و مردانگی رو ببین. یا آقایی که خودش میلیاردره و از جهت علمی PhD از انگلستان داره و 40 سال مقیم انگلستانه، الان 3 سال رفته روبروی حرم امام حسین تو باب القبله یکی از این کیوسکای اتاقهای مهندسی گذاشته، اتاقهای فلزی، توی اون زندگی میکنه که همین 2 ماه قبل یه ماشین و پر از بمب از کنار کیوسکیشون کش شد که این پیرمرد تیکه تیکه میشد. رفته اونجا چه میکند؟ 1200 خانوار از این خانوارها رو به امر آیت الله عظما وحید خراسانی اداره میکند و حرم حضرت سید الشهدا رو داره ایشون سقف میزنه. اگر دیده باشید سقف رو 14 تا گنبد خواهند زد که سقف هم جزو حرم باشد، گنبدهایی که متحرکن و با الکتریسیته عقب و جلو خواهند رفت مثل مدینه. امر ایشونه و وجوهات و هدایایی که جمع میشه با آقای شهرستانی خواهد رسید و ایشون پخش خواهد کرد در بین شیعیان عراق. اون دو صندوقی که میبینید یک صندوق مخصوص سادات، چون ما به سادات نباید صدقه بدیم، هدایایی که میخواهیم بدهیم یا سهم سادات شرعی را کاملا به فتوای آیت الله عظما سیستانی، به فتوای آیت الله عظما وحید خراسانی، به فتوای آیت الله صافی گلپایگانی، به فتوای آیت الله شیرازی، این همه بزرگواران به خود من گفتن که این کار جایزه. سهم سادات رو میتوانید بریزید در اون صندوق و هدایاتون رو در صندوق دیگر هم میتوانید صدقات، خیرات و مبراتون رو این کار بکنید. کم و زیادش هم مهم نیست. من امروز قم بودم، اتفاقی آقای از مشهد برای من پیامک زده بود که چجوریه و هر خانواده چقدر عرض کردیم که ما بنامون این است که به هر خانواده 50 دلار یا 50,000 تومان در ماه بدیم که حداقل. دیشب اگر سایت بازتاب اخبار شیعیان رو میدیدید اعلام کرده 14 میلیون شیعه عراقی زیر خط فقرن و درآمد ماهیانه شون 40 دلاره، یعنی چی؟ یعنی مثلا 35,000-36,000 تومان و به شدت فقیرن. این حرف ها هم که آقا در کشور ما، دیشب یک کسی از دوستان ساعت 1:30 بعد از همین جلسه میگفت که یه آقایی گفته که آقا تو کشور ما فقیر زیاده، چرا برای فقرای کشور ما خودمون کاری نکنیم؟ گفتم اتفاقا این جمله رو کسانی میگن که برای فقرای کشور خود ما هم کاری نکردن. یعنی یک عده‌ای دلیل بیکاری، کسالت، سستی و بیغیرتی خودشون رو هر وقت کاری پیش میاد میگه چرا اون کارو نکردی. من عرض کردم چند شب پیش که یه وقتی میخواستیم غذا بدیم به مستمندان، غذای گرم، یا آقایی میگفتش که آقا این کارو اصلا کار نیست، ثبت نکنید اینا رو بعد ثبت کنید، یا آقایی میگفتش که آقا اصلا اینا کاری نیست، مهم مسکن سازیه، چیه مثلا جهیزیه دادن، کار درست کردن. بعد ما شروع کردیم مسکن سازی، 70-80 تا خونه ساختیم. باز همین آقا میگفتش که آقا مسکن سازی که درست نیست، آدم باید بره فکر شکم گرسنه مردم باشه. مثلا معلوم شد تو چی میگی؟ پس تو همیشه میخوای یک بهانه داشته باشی برای کار نکردن. من دوستان میدونن، دوستانی که من رو میشناسن در این شهر لااقل و در برخی شهرهای دیگه، تا جایی که واقعا توان داشتم و از من برمی آمده در رسیدگی به فقرای این شهر و این کشور، ما کار خودمون رو ظاهرا کردیم. حالا پیش حضرت زهرا به شدت شرمنده ایم، اونقدر شرمنده ایم که رومون نمیشه بریم حرم امام رضا. اما بحث این است که آیت الله عظما وحید هم فرمودن، اون شب بنده هم خدمتتون عرض کردم که الان کشته های عراق وقتی که زلزله بم آمد، آیا هیچ کسی میگفتش که آقا این همه در مشهد و خود ما آدم بی خانمان و بی مسکن و فقیر، چه دلیلی داره ما پول بفرستیم به بم؟ کسی میگفت اصلا امکان داشت کسی این حرفو بزنه؟ میگفتن خب چه آدم جاهلی هستید، 50,000 نفر به همچین مصیبتی دچار، همه مردن. باز اینکه زلزله بم، شما چرا به بم کمک کردید؟ خدا میداند اون چند روز زلزله بم من قم بودم، واقعا من آرام نداشتم. یعنی برخی از صحنه ها رو میدیدم، همه اینجوری بودن، همه ایرانی ها، شما میدید تا مجرای تلویزیون هم گریه میکردن، همه گریه میکردن. خب چرا؟ چرا ما کمک کردیم به بم؟ چون انسانی، بنی آدم اعضای یک دیگرن. چرا؟ چون شیعه ایم و شیعه مرتضی ستمگر نیست، ستم رو نمیتواند ببیند، شیعه مرتضی نمیتواند فقر و درد رو ببیند و بی تفاوت باشد. این یک. دو، چون اونها شیعه بودن و شیعه در هر جای عالم هست برادر ماست، ناموسش ناموس ماست. در بم 50,000 کشته دادیم ما، اونم همه با هم، یهو آوا رو سرشون ریخت، صبح 90% جمعیت رفته بودن، درسته؟ در عراق چی شده؟ 50,000 نفر نه، 400,000 شیعه. اینا آوار رو سخرشون رکته، زمین در شیعه نه، تیکه تیکه شدن. داشتن میرفتن زیارت امام حسین بمب گذاشتن شهرک هله. همین عصر آقای وحید گریه کردن به من فرمودن فلانی این کمک ها که میخواد توضیح باشه، حواست باشه در عراق مبادا به یک نقطه بیشتر برسید، به یک نقطه بیشتر نرسید. هله، شهرک صدر، دیوانیه، بغداد، بصره، کربلا، نجف، کاظمین، همش یکسانه، باید به درد همه رسید. درسته؟ نا شیعه تو چه میرفتی زیارت امام حسین ذبحش کردن؟ نه یکی نه دوتا. الان اخبار اعلام میکنه دیگه روز 100 تا 200 تا شما راحت ما میشنویم که بله یه ماشین دیگه تو بغداد منفجر شد. خب کی مرد؟ کی تیکه تیکه شد؟ شیعه. 70% جمعیت بغداد شیعه. بمب ها کجا منفجر میشه؟ کجا؟ تو منطقه شیعه نشین. شهرک هله کلا هله هله شهر عظیمی شهرک نیست. هله کلا شیعه، دیوانیه کلا شیعه، شهرک شهیزت کلا شیعه، بصره کلا شیعه. چی داره کشتار میده؟ 400,000. ما وظیفمون اتحاد، انسجام، وظیفمون عدم درگیری فیزیکی با وهابیت، وظیفمون جلوگیری از جنگ طایفی شیعی و سنی است. اما وظیفه انسانیمون هم هست که کشتارمون رو جمع کنیم، به یتیماشون برسیم، ناموسشون به فحشا نیفته. خدا میداند من یه خبری رو از روی یک سایت امروز تا نیمه برای حاجی وحید عرض کردم، به نیمه که رسید ایشون گریستن، گفتن من تحمل ندارم، دیگه نگو، دیگه نگو که وضعیت زنان ما و ناموس ما الان به چه گونه است. خب غیرت شیعی ما این که حالا بگیم بابا ابوالفضل دخیلم، ابوالفضل من قربونه دارم، چه ابوالفضلی، چه ابوالفضلی. الان یه خانم عزیز، میگم خانمی، آقایی، خانمی، نمیدونم کسی، یه خواهر یا برادر عزیزی نامه نوشتن به من، عرض میشود که گفتن من عذرخواهی میکنم، اما مطالبی که شما این چند شب میگید نسبت به مطالب اخلاقی است، با حال اینکه جوانان ما در دانشگاه ها مورد تهاجم مسائل اعتقادی هستن از ناحیه بهائیت، وهابیت، سکولارها که و که، و همین بچه هیئتی های ما یا غیر بچه هیئتی های ما در دانشگاه اصلا روشون نمیشه بیستن بگن ما شیعه ایم و استدلال کنن و جواب ندارن و اطلاعات کافی ندارن. من فکر میکنم که حالا کارنامه من در این شهر اینه که بیشتر مباحث منبرهای ما اتفاقا مباحث اعتقادی بوده. پارسال هم دوستان میدونن که ما شبیه 3 ساعت تا 4 ساعت از بحث توحید در پرسش و پاسخ شروع کردیم، تا بحث جبر و اختیار، تا بحث عرض میشود که حتی رد تصوف و رد سکولاریزم، و بعدم تا به شبهای آخر که بنابرای تقاضاهای مکرر بحث شیرین ازدواج رو خواستن، دو شب هم راجع به ازدواج صحبت کردیم. عرض کنم خدمت شما که و امسال هم به جهت مریضی که سالتی که دارم در عرض می شود کلیه که هنوز ادامه پیدا کرده، انشالله به دعای شما بلکه بهبودی حاصل بشه که شروع بکنیم این کلاس ها. اما گرچه مطلب این برادر یا خواهرمون که حالا نمیدونم کی هستن درسته، یعنی جوانان ما باید انقدر قوی باشن که در هر مجمع فرهنگی سرشون رو بلند کنن و بنازن که شیعه هستن، بگویند ما بارها گفتیم بر کیش و مرام خیش می نالم و می بالم، بنازیم 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 که ما شیعه هستیم، ببالیم بگوییم که ما شیعه هستیم. باید بیستن، دلایل قوی داشته باشن، نه با دعوا، نه با خشونت، با منطق بتوانن از اعتقاداتشون دفاع بکنن. منم گمان نمی کنم که تا به حال لااقل من کوتاهی کردم، اما مطالبی رو که می گوییم هم یک مشکلی است و مشکلات داخلی ما شیعه است. یعنی ما حاضریم با غیر شیعه بشینیم مثلا بگیم که آقا خب حالا مثلا فرض کن شما خیلی عزیزی، شما خیلی نازنازی هستید، ما مثلا به شما کار نداریم، شما ما کاری نداشته باشیم، اما تو خود ما شیعه ده ها گروه، ده ها نفر به جان هم افتادن، حیثیت هم رو از بین میبرن، تو سر هم میزنن، بی تفاوتی و بی رمقی و کسالت. هر قومی، هر آیینی اگر 400,000 کشته میدادن در دنیا، صداشون با عالم بلند بود. غیر از اینه، غیر از اینه مگر؟ 4 تا چپاولگر آمریکایی ریختن در عراق در ظرف 4 سال، تا به حال 4,000 تا کشته دادن. اینقدر تظاهرات میکنن که آقا لشکرمون رو برگردونیم، چه کنیم، فلان کنیم. ما بی غیرتی ما شیعه رو گرفته. شما میبینید الان شاید اگر خبر ندارید در برخی از کشورهای دنیا تظاهرات را میفته که مثلا نسل فلان میمون یا خوک یا نمیدونم عرض میشود که خرس فرقطبی مثلا داره از بین میره، تظاهرات میکنن که آقا نسل مثلا فرض کن یک سوس داره از بین میره. بعد ما روزی 100 تا 200 نفر رو از ما میکشن به فتوای 8 تا 7 تا مزدور وهابی مفتی در سعودی. دو تا حرم ما رو خراب کردن، فتوای رسمی هم میدهن که واجب از حرم حسین بن علی رو خراب کردن. و این فتوای اخیرشون که با جبهه گیری آقایان مراجع تقلید شیعه و فشار بر حضور وزارت امور خارجه و خواستن سفیر عربستان و اینکه سفیر ایران در عربستان رفت به ملاقات وزیر کشور عربستان و همین چند روز پیشم آقای اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران رفت اونجا پیام آقای احمدی نژاد رو برد که آقا در دیزی باز حیای گربه کجاست، بس دیگه، مثلا یه حدی داره که مراجع تقلید ما، بنده به شما عرض میکنم مراجع تقلید ما به فکر تحریم حج عمره افتادن، گفتن اگر اینها این گستاخی ها رو کم نکنن در کنار بقیه توهین و ضرب و شتم و فحاشی به شیعه رو کم نکنن، ما رسما اعلام میکنیم که عمره رو عرض میشود به دولت جلوگیری کنه تا اینا به خودشون بیان، هم پولمون میخورن، سال 600-700 هزار نفر ما بفرستیم عمره، بعد یه عده اونجا واسن مثلا فحش بدن به شیعه. بنده رو اتفاقا دو سال پیش روز ولادت حضرت ابوالفضل سر قبر حضرت امالبنین گرفته، سر هیچ. بعد عصبانی شد گفت والله شما مشرکید. گفتم خب اگه ما مشرکیم، حالا من تو طلب کاره، اگه ما مشرکیم قرآن میگوید مشرکین باید وارد مکه و مسجد الحرام و مسجد النبی و مدینه نشن، مشرکین وارد حرمین نباید بشن، به چه عنوان ولی یه امر شما ملک عبدالله به ما اجازه داده که مشرکین ما مشرکین وارد بشیم؟ اگه ما مشرکیم چطور ولی یه امرتون غلط کرد که به ما ویزا داد که ما بیاییم؟ اگر مشرک نیستیم و ولی امرتون درست گفته و اطاعت ولی امرتون بر تو درسته، تو غلط کردی به ما گفتی مشرک، تا پیش وزیرش هم میری، مطلب سیاسی شد، آخرش مجبور شدن به عذرخواهی. حالا غرض این است که ما در دوران سختی هستیم. چرا؟ اتفاقا موضوع سخن امشب ما هم به گونه به این مطلب ربطی دارد که چه باید بکنیم. از یک سو بیغیرتی و کسالت و بیحالی ما رو گرفته، از یک سو بیتفاوتی و بیدردی. میدانید که از مشکلات بلاهای عمومی اینه که اگر مثلا یه نفر دو نفر یهو مثلا تو خیابون سکته کنن، تیکه تیکه بشن، شما ناراحت میشین، اما اگر قرار شد که یهو وبا بیاد، هر کی بیفته برای شما کم کم چی؟ عادی میشه. عرب میگوید البلیت و اذا عمت او آبت تابت، آمد تابت. وقتی بلا عمومی میشه تحملش راحت میشه، چون نیست هر روز از ما 100 نفر 200 نفر میکشن، کم کم برای ما عادی شده. خب امروز 100 تا دیگه تو کشتن در بغداد، 100 تا دیگه در کجا کشتن، روز نیمه شعبان 52 نفر در حرم در بین الحرمین کشته شدن، پارسال در جسر الائمه کاظمین پل بغداد که میرسه به حرم موسی بن جعفر 1000 نفر شیعه در یک روز کشته شدن، 1000 نفر که اگر از یهودیان کشته شده بودن تمام خشتک همه آدمو به سرشون میکشیدن. ما زدیم به در بیخیرتی. چه باید بکنیم؟ ما باید همه عالم رو شروع، نه، باید عاقلانه و خردمندانه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من موضوع سخنم رو از امیرالمومنین، ویژگی‌های امیرالمومنین شروع بکنم که تمام ربط کامل با این بحث داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و خلفائه و اوصیائه و حججه فی ارضه و لا سیما مولانا بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. یکی از ویژگی های عظیم مولانا امیرالمؤمنین این است که عرض کردیم انسان از دو رو و از دو جهت و از دو مایه و از دو نیرو آمیخته شده، یک احساس و عاطفه، دو عقل و خرد و تدبیر. و انسان کامل کسی است که به جای جاش عاطفه و احساس رو از خود بروز بدهد و نگذارد که عاطفه و احساس بر عقل او و برنامه ریزی او چیره بشود، خردمندانه احساس و عاطفه‌اش رو هم مدیریت بکنه. و این البته آسان نیست، در هر بابش آسان نیست، در وادی غضبش هم آسان نیست. از صفات عجیب امیرالمؤمنین این است که در همه احوال اون عقل و خرد الهی کامل امیرالمؤمنین کاملا مسلط بر تمام عواطف. لذا شما صبوری رو از امیرالمومنین میبینید که به منصه ظهور میرسد که در احدی چنین صبوری یافت نمیشود. نمیخوام براتون مصیبت بخوانم، میخوام به حق کلام توجه بکنید و به حقیقت آنچه که میگویم. گفته بودم خدمتتون که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در سخنرانی هاشون در مدرسه نواب 40 سال پیش در مشهد فرمود که من عظمت امیرالمومنین رو به خیبر نمیشناسم، به خندق نمیشناسم، به احد و بدر و حنین نمیشناسم. در همه این مواقف و مصاف ها و میدان های مبارزت امیرالمومنین مرد میدان بود، اما من عظمت امیرالمومنین رو به این میشناسم که یک روزی در میان کوچه ها خانش رو آتش زدن، سختم گفتنش خدا میداند چه کردن. مرحوم آقای امینی گفته است من طاقتش رو الان ندارم عرض بکنم بدون مقدمه. ناموس او را در پیش چشم او میزدند به شلاق و تازیانه و غلاف شمشیر. او به تعبیر آقای امینی از درد مثل مار گزیده به خودش میپیچید، میدید ناموسش کی هست؟ علی ابن ابی طالب و جبر صالب. اما چون خدا میخواست صبر کند، چون اگر قرار بود دست به شمشیر ببرد مجموعه سلاح اسلامیان به هم میخورد و مجموعه دشمنان اسلام شادمان میشدن و اصل اسلام ریشکن میشد در این درگیری داخلی، گفت بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم، شمشیر در غلاف، خار در چشم، استخوانش در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو. نزا خود بزرگوار هم، خود مولانا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ولقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. پسر ابي قحافه یعنی ابابکر پیراهن خلافت را به قصد در پوشید و چنین کردن، با اینکه میدانست جایگاه من جایگاه محوری قطب سنگ آسیاست که اگر مدیریت من نباشد سنگ بر سنگ در جامعه اسلامی باقی نمیماند. من چه کردم؟ نشستم و تفقت و ارتعی، نشستم ببینم چه باید کرد. اصول به ید جزا با دست بریده جوانان بدم، یاری ندارم، یاوری ندارم، او اصبر یا بنشینم و صبر گیرم بر فتنه سخت و مصیبتی گران. فرأیت ان الصبر احجا، دیدم که صبوری پیش ساختن و تحمل و بردباری کردن احجا عاقلانه تر و خردمندانه تر است. پس فصبرت و فی العین قوا و فی الحلق شجا، صبر کردم در این مدت دیرین، یعنی چند سال؟ یعنی 25 سال. و حال این که به مانند کسی بودم که خار در چشمش باشد و استخوان در گلویش. و ببین چه کشیدن، درست حالتی که امروز ما مواجهیم. یعنی امیرالمومنین این ظلمگران رو بر خودش میدید، کشتن دختر پیغمبر رو میدید، کشته شدن جنین در رحم خود و در خانه و حریمش رو میدید، اما چاره ای نداشت به خاطر مجموعه مصلحت مسلمین. ساکت ننشست، انتقاد کرد، حق خودش رو گفت، از حق خودش دفاع کرد، اما دست به شمشیر نبرد. اگر کسی دیگری می بود چه می کرد؟ اگر یک انسان اسیر احساس و عاطفه می بود، به خشم می آمد، غیرت مردانگیش، سلحشوریش، پهلوانیش، قلدریش، بحث ناموسیش، زن و بچهش، جنینش، او رو می شوراند و به خشم می آورد و نمی توانست خودش رو کنترل کند، خبر از اسلام نبود. خبر از اسلام نبود. لذا نه تنها شمشیر علی ابن ابی طالب بقای اسلام را ابقا کرد، شمشیر کجش راست نمود قامت دین را، بلکه صبر تلخ امیرالمومنین در 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین حفظ اسلام کرد. به فاطمه زهرا هم فرمود اگر میخوای این ندا در همه جا به گوش برسد چاره ای نیست، باید صبر کنی. دقت میفرمایید چی عرض میکنه؟ خودش هم فرمود چه میخواستم بکنم؟ الناس حدیث الاسلام، مردم تازه مسلمان بودن، نو مسلمان بودن، کافی بود یه فتنه داخلی در بگیره این نو مسلمان هایی که تازه هیچی از اسلام نمیدارن برگردن مرتد بشن. سپاه رومی که در غزوه موته میخواست حمله کند و در غزوه تبوک به مدینه اینها گستاخ میشدن یا ایرانیان نابود میکردن از اسلام رو، بنابراین برای حفظ اصل اسلام مجبورم ناموسم کشته بشه کتک بخوره، جنینم کشته بشه، خانم با آتش کشیده بشه، اما من مجبورم صبر بکنم. این دقیقا کاریست که امروز ما باید بکنیم و میکنیم. یعنی امروز ناموس ما مورد حذف قرار میگیره، مورد شتم قرار میگیره. فرزندان شیعه رو میکشن، وهابی ها در همه جا، در افغانستان کشتن، در پاکستان کشتن، در همین ایران خود ما مگر نکشتن؟ تو راه بندر عباس جلو ماشینای بیپناه مردم رو گرفتن کشتن، اون ریگی ملعون و امثال اینها. به فتوای کی؟ به فتوای شورای قاضی ها در سعودی. یکی دو نفر هم نمیکشن. ما باید شمشیر و اسلحه برداریم؟ نه، این خلافه. این همون خواسته دشمنه، خواسته صهیونیسته، خواسته دشمنانه. چه باید بکنیم؟ راه امیرالمومنین، یعنی حق خودمون رو بگوییم، انتقاد بکنیم، احقاق حق بکنیم، نه اینکه هیچ کاری نکنیم. 14 نفر از یاران برجسته پیغمبر در بعد از فتنه سقیفه آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا اجازه بدید ما شمشیر میکشیم به جان اینها میفتیم. فرمون نه، از شما 14 نفر کاری ساخته نیست، در اقلیتید. و بعدم کار شمشیر نیست. برید 7 نفر این طرف منبر، 7 نفر اون طرف منبر پیغمبر بنشینید، اون شخص که آمد بر منبر نشست بلند شید، مهاجه کنید، بحث کنید، دلیل بیارید، آنچه که از پیغمبر شنیدید بگید. امیرالمومنین، من سالیان پیش هم عرض کرده بودم، دکتر شریعتی در تحلیل تاریخ حیات امیرالمومنین تقسیم کرده حیات امیرالمومنین رو به دوران معاصر بودن با پیغمبر، 25 سال خانه نشینی و سکوت و 5 سال حکومت. ما عرض کردیم این دوران سومش رو اسمش رو اشتباه گذاشته ایشون، چون امیرالمومنین در 25 سالی که در خانه نشست سکوت نکرد، مرتب میگفت که حق کجاست و مرتب انتقاد میکرد از روش خلفا، سکوت نکرد. به همین جهت فرمود 14 نفر برید و دلیل بیارید و بگید حق کجاست. کما اینکه فاطمه زهرا هم سکوت نکردن، فاطمه زهرا هم رفتن خطبه خواندن و احقاق حق امیرالمومنین کردن. ما شیعه هم در وقتی که ناموسمون رو میبرن، پسرانمون رو میکشند، مردانمون رو میکشند، زائرانمون رو میکشند، فتوا میدهند که حرمهای اهل بیت رو باید خراب کرد، بت‌ها رو باید خراب کرد، روزی که گلدسته‌های حرم عسکری این رو زدن، این که پرده پوشی نداره، تعداد زیادی اسمس ها و پیامک های تبریک مفتیان سعودی و عالم نمایان اونها به هم میزدن و شاد باش میگفتن که یکی دیگر از بت‌های اونها رو از بین بردیم. ما باید فشار دیپلماتیک در کل دنیا بر اینها وارد بکنیم. بعد از ماه رمضان روز 8 شوال روز تخریب و قبور ائمه بقیه، اگر همه شیعیان در تمام جهان در حرکاتی بسیار مسالمت آمیز منطقی برن در تمام دنیا مقابل سفارت سعودی بنشینن بگن آقا به چه جرأتی مفتیان شما مرتب دارن فتوا میدن به قتل شیعه، شما چی کاره ای؟ و دولت عراق و دولت ما هم درست موضع بگیرن که اخیراً موضعشون بهتر شده. همین چند شب پیش که آقای رئیس جمهور ما گفتگوی تلفنی با ملک عبدالله داشت و ایشون گله کرد رسماً که این زوار ما دارن میان به مدینه و پشت دیوار بقی مدتی سینا رو دارن آزار میدن، فحاشی میکنن، توهین میکنن، تحریکشون میکنن، به دعوا میکشونن، کار رو با دستگیر میکنن، اون مجبور شد بگه که نه، آزار حجاج و مؤتمرین حرام است. بازم پدر سوخته حاضر نیست بگه که آزار و حجاج بازم حاضر نیست بگه باشه من قول میدم جلوشو بگیرم، بازم کلی میگه. در این حال فشار موثره. یکی از عظمت‌های امیرالمومنین این صبوریست. ما دوران بسیار تلخی رو سپری میکنیم، دوران بسیار شادی رو سپری میکنیم. آقا یعنی چی؟ این که شد تناقض؟ نه، تناقض نیست. دوران شادی رو طی می‌کنیم به این جهت که این همه خوف و وحشت وهابیت از شیعه می‌دانید مال چیست؟ مال محبوبیت تشیع در دنیا. یه 4 تا جوان سلحشور شجاع غیور در لبنان 33 روز در مقابل اسرائیل واستادن. این به شدت محبوبیت ایجاد کرده برای شیعه در بین جوانان مسلمان. یعنی این آقای اسد حسن نصرالله شده یک اسطوره برای جوانان مسلمان. شما نرفتید، من خودم همین چندی پیش از 30 روز پیش از کشورهای عربی میام، در لبنان و در سوریه محبوبیت ایشون در سوریه بیش از محبوبیت بشار اسده. عجیبه، افراد سوری حتی سنی حتی مسیحی عکس ایشون رو زدن به در مغازشون به ماشینشون به عنوان اسطوره شجاعت، غیرت و صداقت. خودشون میگن هر چی سید حسن بگه، اگه مطلبی رو بگه حتما وعدش رو عمل میکنه. این افتخار برای شیعه. میگن اگه چیزی گفت پاش واسطه، نامرد نیست. این افتخار برای شیعه، برای بچه سید. اینها به وحشت افتادن. لذا همین چند روز پیش یه آقایی از وهابیون در مصر کتابی نوشت، لکی نعرف حزب الله، حزب الله رو درست بشناسیم. و در اون کتاب گفت حزب اللهیا، حزب الله لبنان، اینها شیعان رافضیان، پس به خلفا توهین میکنن، به ام المؤمنین توهین میکنن، پس کافرن، پس قتلشون واجبه. کلی شانتاژ کرد علیه حزب الله که الازهر مصر پریشب این کتاب رو ممنوع اعلام کرد و گفت این کتاب غلطه و این کتاب باید جمع‌آوری بشه چون کارش تفرقه انداختن بین شیعه و سنی است. اینا به وحشت افتادن از محبوبیت شیعه. شما خبر ندارید، باور کنید مطلب اینه، گروه گروه در دنیا دارن شیعه میشن. مردم فلسطین شیعه نیستن، حتی روابطشون هم با اهل بیت خوب نیست. اما جالبه، بنده در مکه با آقایی برخوردم از اهل جنین فلسطین، شیعه شده بود و 2000 نفر رو شیعه کرده بود و میگفت ما در جنین الان شیعه شدیم و حسینی هم ساختیم. شیعه در استرالیا، در امریکا، در کانادا، در آرژانتین، در یمن. آقای دکتر اسام علی العماد دوستمون که وهابی بوده خودش و شیعه شده، شون به من میگفت در 30 سال قبل ما در یمن غیر از شیعیان زیدی که در حقیقت شیعه نیستن، ما یک دونه شیعه اثنی عشری 12 امامی نداشتیم، اکنون 300,000 شیعه ایم. و شما میبینید که دولت دشقیم یمن با همکاری سعودی به جان شیعیان 12 امامی افتاده و اونها رو در کوهستان ها چطور کش و خانه هاشون رو چطور ویران کرد. وحشت کردن از گسترش تشیع. و بدانید که جهان آینده جهان تشیع است. اگر این خواهرمون میگن که آقا مثلا جوانان ما در دانشگاه جلوی 4 تا مثلا سکولار، 4 تا لائیک، 4 تا بهائی، 4 تا وهابی، 4 تا مثلا روشنفکر نمیتونن سر بلند کنن و بیستن، نه بعد شما من نوشتی شما هم در دانشگاه، نه اینجوری نیست که شما فکر میکنید، نه خیلی اینجوری نیست. درسته برخی از جوانان ما احساس هویت حقیقی شیعه خودشون رو ندارن، اما ما الان جوانانی داریم در مقابل کل دنیا ایستادن. من 7 جوان رو میشناسم الان 2 تا سایت زدن در رد مسیحیت، بیچاره کردن مسیحی ها رو در نقد مسیحیت، بیچاره کردن، تابوندن اینها رو. 7 جوان، 7 نفر که ماکسیموم سنی اونها 25 ساله. نه اینجوری که شما فکر میکنید نیست. بله البته ما باید این رو اعتراف بکنیم که متاسفانه به علت عدم آگاهی جوانان ما از جو جهانی، متاسفانه ما در ایران مشکلی که داریم هویت جوانان شیعه ما به خطر افتاده. یعنی شما یک دختر جوانه حتی دانشجوی خلیج فارس نقابش رو میزنه، چادرش رو داره، نقاب میزنه، اصلا پوشیه میزنه، با افتخار دانشگاهش هم میره، در کشور هم هست، در جامعه هست، پولدار هم هست، ثروتمند هست، همه کشورهای دنیا میره. اما در مثلا مشهد حضرت رضا، برادران شیعه ما در بحرین، در قطر، در قطیف، در احسان، خدا میداند به من میگفتن یک کسی جدیدن از آقایان قطیف، یعنی شیعیان سعودی، شرق سعودی، عربستان سعودی، به من میگفت ما دیگه جدیدن وقتی میایم مشهد دخترانمون رو نمیاریم که الگوی بد از دختران شما در کوچه و خیابان ها نگیرن. چرا ما به این بلا مبتلا شدیم؟ چون ما هم تزریق غیرت شیعی نکردیم. من بیکار نیستم، باور بفرمایید، من نمیخوام منت بگذارم، من جفت کلیه هم هر دوتا سنگ داره و دردم داره، اما شب اگر میام اینجا میشینم تا ساعت 2 جوانها با یک شور میگن حسین حسین و ابوالفضل، اینها باید بگن بنازن، باید روح سلحشوری و عشق ابوالفضل در دل اینها شعله بر بشه تا حتی مملکت و ناموس ما در امان باشه.
ده کشور عربی 6 روز در مقابل صهیونیست ها نتونستن مقاومت کنن. چرا؟ چون حسین نداشتن. یک مش جوان شیعه در جنوب لبنان بیچاره کردن یهودی ها رو، چون حسین داشتن. چون همین جوجه سیدی ما که خدا به حق مادر زهرا حفظش کنه، که آدم نگاش میکنه لذت میبره از این که میزیبد که این فرزند علی باشه، در اون خطابه حماسی میدان بیروت گفت شعار ما یعنی لبیک یا حسین، و لبیک یا حسین یعنی زینب اسعتت به جواد اخی و قالت ارکب. لبیک یا حسین یعنی زینب وقتی زلجناح را آورد خودش در پیش برادر گفت به قربانت بشم سوار شو برو من هستم. خب این میتواند توفان ایجاد کند. اونا میدانند تشجع چه آتشی در زیر خاکستر پنهانی، چه طوفانی در عالم میتواند ایجاد کند. لذا برنامه دارن. امروز روزنامه ها نوشتن که مواد مخدر در عرض 2 سال گذشته ارزون شده. کی بانیشه؟ میدانید جوانها مشروب از نواحی مختلف این کشور نجاست به این کشور وارد میشود قاچاق، و کارخانجات مشروب سازی که مال صهیونیست ها و اسرائیلی ها هستن بیمه کردن اینها رو که ولو از شما بگیرن و مصادره بکنن شما سودت به جای خودش محفوظه. دیروز فرمانده نیروی انتظامی در روزنامه نوشته، دیدم نوشته چند صد هزار لیتر مشروب سال گذشته وارد این کشور شده. میخوان ما رو به فحشا بکشانن، به بی‌هویتی، به بی‌غیرتی، به بی‌ناموسی، با کانال‌های ماهواره‌ای عقیدتی مثل نجات، مثل محبت مسیحی، مثل کانال‌های تبلیغ زرتشتیت، مثل کانال‌های لس‌آنجلسی، که تمامی اینها بدانید کانال‌های لس‌آنجلسی اگر خبر ندارید اسماشون رو ببینید، اینها اکثراً بهائیان. و همینجا من باید تقدیر کنم از آقای زرقامی ریاست سازمان صدا و سیما، یه تقدیر بکنم یه انتقاد. تقدیر این که ایشون روز 14 شعبان در زمیمه روزنامه جامع جمع که در اون تیراژ بالا توضیح میشه یک زمیمه رو چاپ کردن 50 صفحه در رسوایی بهاییت، اسناد اینا رو ریختن بیرون و واقعا ضربه شکننده بر بهاییت بود که فعالیت های عجیبی رو اکنون در کشور آغاز کرده. این تقدیریه که واقعا باید ازشون کرد و دست مریضات گفت. یه ضربه عجیبه به بهاییت زد. تازه اون آقایان و مسئولینی که این کار کردن قبلش به من زنگ زده بودن، بعد هم زنگ زدن که ما مطالبی رو که آماده کردیم 3 برابر این 50 صفحه ریزه. گفتم خب پس کتابش رو چاپ کنید که انشالله چاپ خواهند کرد. یه انتقاد هم بکنم که پارسال مجری برنامه سحر شبکه 1 آقای جمشیدی بود، از قرآن و حدیث خدا و پیغمبر میگفت. این چه مجری دلقه که عرض میشه بعد بی‌هویتیه که سحر آوردید به جای جمشیدیه که درس خونده دانشگاه رضویه، که هر شب برای ما از یک مش اراجیف صوفیه سحر برای مردم جوان این کشور بگید. صوفیه که در این کشور 300 سال ملعبی دست انگلستانه. امیرکبیر رو کی کشت؟ به جای امیرکبیر کی نشست؟ صوفیه گناباد که سالهاست پتشون بر آبه که این عامل دست انگلستانه. ما البته امیدواریم یک دفعه وقتی باشه در نقد صوفیه صحبت بکنیم. که حضرت رضا سلام الله علیه فرمود کسی که نامی از صوفیه در پیش او ببرند و او به دلش یا به زبانش انکار صوفیه نکند از ما نیست، و کسی که رد بر صوفیه بگوید در نظر من امام رضا مثل کسی است که در مقابل پیغمبر در رکاب پیغمبر جهاد کرده است. این مجری کیه که نصف شب برداشتید سحر ماه رمضان بیاد جفنگ بگه از معروف کرخی، از میشد شبلی، از ابوالحسن خرقانی و مانند اینها؟ سحر برای مملکت شیعه سحر سید و ساجدین است. سحر سید و ساجدینه، سحر زین العابدینه. این بیمعرفتی ماست. چند سال قبل دیدیم در یکی از بلوارهای مشهد نوشتن که 30 شب ماه مبارک رمضان استاد فلان، حالا همینجوری استاد زیاد شده دیگه، شرح قصه لیلی و مجنون. از خمسه نظامی، 30 شب ماه مبارک رمضان، الذی انزل فیه القرآن. 30 شب ماه رمضان نه شبهای علی بود، نه شبهای تفسیر بود، نه شبهای نهج البلاغه، نه شبهای شرح ابی حمزه سومالی، نه شبهای سخنان امام هادی و امام عسکری، شرح لیلی و مجنون بود. دیشب بود یا سحر، بفهمیم دیشب بود یا سحر، یک عزیزی که خاک زیر پای او توتیای چشم من، خیلی محبتش به علی، یه شعری برای من فرستاده که من فوری پاک کردم، این انقدر چندشم شد که گفتمش عرض می‌شود که برایم از لیلی و مجنون بگو، او شکل حیدر و زهرا کشید. لیلی و مجنون کیان در مقابل امیرالمومنین و فاطمه ایزد؟ میفهمی اصلا چی گفتی؟ لیلی واقعا یک دختری بوده واقعیه در عرب، یک دختر سیاسونه که اون مرد که دیوونه مجنون عاشق شده، اسمش هم مجنونه. بعد خمسه نظامی، نظامی آمده اینو پرورش داده دیگه، هر شاعری هم میخواسته مثلا فرض بفرمید که بگه که ما هم اهل بخیه‌ایم، یک لیلی و مجنون آورده، یک جایی هم زده به لیلی و مجنون. بله گاهی به عنوان تمثیل استفاده میشه، دید مجنون را یکی صحرانورد در میان بادیه بنشسته، بعد صفحش از خاک انگشتش قلم نام لیلی می نویسد، دم بدم گفت ای مجنون شیدا چیست این، برای که نام نویسی کیست این؟ اخ خودم بدم میاد بگم، می خوانم که فکر نکنیم دور از آبادیه، ما محل بخیه ایم، اما این بخیه رو باید برای ساسم به چی فروخ. گفت ای مجنون شیدا چیست این، برای که نام نویسی کیست این؟ گفت نقش نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، گر میسر نیست بر من کام او، اشوازی میکنم بر با نامو. حالا خواستیم مثلا یه نتیجه بگیری که حالا اگه ما امام زمان رو نمیتونیم ببینیم، با نامش میگیم یبن الحسن یبن الحسن، گرچه اگه امام زمان رو بشناسی اصلا حیف امام زمان که همچین مثالی براش به کار بره. هزار مرتبه شستم دهان به آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. من یک شعری دارم مفصل، میرسد به اینجا که ردای جامعه زهدم به تن که شیخم من، ریا و سمعه بود درس من که استادم، هر آنچه مایه تزویر مردمان کردم، ته پیاله از باده داده بر بادم، اگر چه روسیه هم بنده علی هستم، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم، منم که عاشق و رند بلاکش اویم، جواب عهد الستش بلا بلا دادم. بیا و بگذر از این کذب لیلی و مجنون، که این فسانه مکرر شده است در یادم، حدیث خسرو و شیرین نموده کامم تلخ، منو چه به حدیث خسرو و شیرین، حدیث خسرو و شیرین نموده کامم تلخ، که من نه کوهم و نه تیشه و نه فرهادم. مگو دگر از عشق و وامق و عزرا، وامق و عزرا یک چیزی مثل لیلی مجنون بود، زمانی که کرسی ها بود و فیلم سینمایی و ماهواره نبود می نشستن وامق و عزرا می خواندن. مگو دگر از عشق و وامق و عزرا، بده تو نشانی ز سر و شمشادم، بیا و قصه عشق علی و زهرا گو. این کرنده چیه؟ لیلی مجنون چیه؟ خاک بر سر من و تو که 30 شب ماه رمضان وقت مردم رو بگیری به لیلی و مجنون، اوف بر تو که سحر ماه مبارک به جایی که الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عیننی الخیر یا رب به که عرفتک و انت دللتنی علا نفسک ولو لا انت لم ادر ما انت. اینه چرا برداشتی؟ مسئول پخش صدا و سیمای مشهد کیه؟ این مناجاتی که لااقل من سنگدل رو 20 ساله از 14 سالگی گریونده، چرا اینو برداشتید یک تیکه آوای آوای علیرضا افتخاری کزاری رو گذاشتید؟ چرا بد سلیقه اید؟ یک شرکت، یک چی، این مگه ناقوس رو هر روز عوض میکنن؟ مگه اذان رو هر روز عوض میکنن؟ چرا حرم امام رضا رو سحر نشون میدید با موسیقی مد؟ حرم امام رضا رو باید با مولای یا مولای نشون بدی. موسیقی حلالش و حرامش ربطی به حرم امام رضا نداره. باید دیلها به لرز سحر، باید سحر ماه مبارک رمضان از امیرالمومنین بگی نه از مولوی. مولوی که گفت کور کورانه من او در کربلا، تا نیفتی چون حسینم در بلا. این مولوی. مولوی که امام رضا به همین عبدالعظیم حسنی نوشتن، همین عبدالعظیم حسنی که الان نامش آوردی، که عبدالعظیم حسنی هر کسی در ایمان ابو طالب شک کند در جهنم است. مولوی در مثنوی می نویسد ابو طالب از کوردلی دعوت پیغمبر رو به اسلام نقبول نکرد. کجا شیعه بوده؟ چرا چرن میگید؟ چرا جوانای شیعه رو فریب میدید؟ چی به شما میدن که اینقدر ترویج میکنید مش از کشکول صوفیه میخورید؟ صوفیه غیر از خیانت به تشیع چه داشتن؟ غیر از رکود، فرهنگ صوفیه غیر از رکود، غیر از دگرگون کردن مفاهیم حقیقی اخلاقی، توکل، زهد، همه رو دگرگون کردن و تعریف کردن، چه خدمتی به ما کردن؟ من حاضرم در هر جایی بحث بکنم. بارها عرض کردم بنده با آقای الهی قمشه‌ای حاضرم در هر جایی، هر دانشگاهی، هر جاییشون بگی بحث بکنم. سر این که شما کسانی رو که مدعی هستید که اینا عارفانن، اینها زالان گمراهان دور از اهل بیت بودن. این شب قدر که می آید شما شکی دارید که نامه اعمال شما به دست با کفایت حجت ابن الحسن می رسد؟ اللهم صل علی محمد. جوانهای شیعه بیاموزید. امام صادق به ما فرمود با دشمنان شیعه یا کسانی که امامت را قبول ندارن با چی بحث کنید؟ بگید با انا انزلنا فی لیلة القدر. از کسانی که شیعه نیستن بپرسید که آیا هر سال در ماه مبارک رمضان شب قدر هست؟ خواهم گفت هست. بپرسید خب بفرمایید انا انزلنا فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه بر روح، این ملائکه بر روح بر کی نازل می شوند؟ بر کی نازل می شوند؟ پیغمبر ما فرمود هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده، کافر مرده است. هر که حجت ابن الحسن را امروز نشناسه کافره. هر کسی در زمان حیات حجت ابن الحسن بوده ولی اعتقاد به مهدویت مهدی آل محمد نداشته کافره. گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. و مولوی میگه پس به هر دوری ولی قائم است، خواه از نسل عمر خواه از علی. اینجوری نیست که یک مهدی پسر امام حسن عسکری، نه پس به هر دوری ولی قائم است، هر دوری یکی از اولیای خدا بوده، که میخواد از نسل عمر باشه، از نسل فاطمه باشه، از نسل علی باشه. خواهی امام زمان نشناخته. من بیزارم از هر کسی به مهدی معتقد نیست و نبوده. شما میخواید دل بسته باشه، برو باش. اگر به اندازه یک دهم آنچه که راجب مولوی برنامه پخش کردیم، راجب عبدالعظیم حسنی برنامه پخش میکردیم، راجب فضل ابن شازان نیشابوری، راجب زکریا ابن آدمی قمی، این مفاخر ایران زمین در تشیع اهل بیت، راجب شیخ صدوق برنامه پخش میکردیم، جوانهای ما این نبودن. اگر واویلا میکنید از اندیشه های پلورالیستی افرادی مانند سروش، اینها اندیشه را از مولوی گرفتن. نیست باورت بیا که روبرو کنیم. اندیشه های پلورالیستی از اندیشه های عرفانی گرفته شده، از اندیشه های عرفانی صوفیانه. ولی ملا صدرای ما کتاب در رد صوفیه هم نوشت، کس و اسنام الجاهلیه فی رد صوفیه. تمام بزرگان شیعه در رد صوفیه کتاب نوشتن. از تک تک اهل بیت ما در لعنت صوفیه روایت نقل شده، از امام باقر به بعد. برید مراجعه کنید سفینه البهار مرحوم محدث قمی را، ماده صوف رو ببینید. نیم آدرسش. خب دشمن شیعه بله امروز در دانشگاه جوان ما رو گرفته، از هر سوی یک کسی تو سر بچه های ما میزنه. یکی میگه شما قبر پرستید، یکی میگه شما طلا پرستید، یکی میگه چرا گنبد امام رضا رو طلا میکنید، یکی میگه چرا به زیارت قبور میرید، یکی میگه مثلا امام زمانی که حالا 1173 سال عمر کرده مگه میشه. شبهات مختلف. جوان شیعه باید تغذیه اعتقادی بشه، تغذیه فرهنگی بشه، بیسته و جواب داده باشه. و اگر مطالعه کنید جوانها اگر درست مدد بگیرید از حضرت رضا، درست زیارت کنید، جواب خیلی آسانه، خیلی آسان. اتفاقا مجموعاً جوانهای شیعه همیشه سلاحشور بوده. بحث شام ابن حکم رو به عمرو ابن عبید بصری براتون گفتم، یادتونه؟ گفته چشم داری؟ کی یادشه؟ کسی یادشه؟ چند نفر بگیم؟ چند نفر یادشون هایی که یادشون رو دستشون بلند کنن؟ یا آقای رفت منبر یه جایی گفتم اینو براتون، خب مردم چی میدونید خواهم چی بگم؟ گفتن بله. گفت خب وقتی میدونید من چی بگم؟ اومد پایین، میخواست که سر در بده. فردا شب رفت بالا گفتش که مردم میدونید چی میخوام بگم؟ گفتن که نه. پارسال هم مثل گفتن، گفت برای مردم جاهات صحبت نمی کنن. بعد شب سوم گفت اونایی که میدونن، اونایی که نمیدونن بگن. حالا غرض هم این است که عمرو ابن عبید بصری رو گفتیم. هشام ابن حکم یه جوانی بوده، جوانهای شیعه بدانید هشام ابن حکم یه جوان 14 ساله غیر شیعه منحرف بود، اما تیزهوش. عموش بهش گفته که اینقدر این در و اون در زدی در مذهبای مختلف، بیا یه دفعه این جعفر ابن محمد امام ما رو هم ببین. گفت برو بابا. گفت بیا ببین، ضرر که نداره. گفت درست، ضرر نداره. آمد دید که دید، ماند که ماند، اسیر امام صادق شد. بعد ظرف یکی دو سال جوری معارف امام صادق رو یاد گرفت که در تمام قلمروهای کشورهای اسلامی اسم هشام ابن حکم پیچید که امام صادق در آستین یک پسر 16-17 ساله رو تربیت کرده که هماورد بزرگان متکلمین مختلف است. هنوز ریش تو صورتش در نیامده. بزرگان ریش سپیدهای اصحاب امام صادق آمدن نشستن، این وارد شد. امام لبخند زد، کنار خودشون به اشاره میدادن. فرمود هشام نمیگی با عمرو ابن عبید بصری چه کردی؟ سرش رو پایین انداخت، گفت در پیش شما چی بگم من؟ زیر به کرمان بردن. فرمود ادب در اطاعت است، من میگویم بگو بگو. گفت لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. چشم زمان ابن رسول، یک جوان 16 ساله کجاست؟ کوفه، محل سکونتش کوفه بود. یبن رسول الله شنیدم در بصره عمرو ابن عبید بصری رئیس معتزله بصره بوده، پیرمرد 70 ساله، مردم رو از امامت شما منحرف کرده و در مقابل اعتقاد به امامت ایستاده. بر نتابیدم، غیرت رو ببین، بلند شدم سوار شطورم شدم، از بصره به کوفه رفتم. چند کیلومتره؟ 400 کیلومتر. یه جوانی بلنش از این طرف یک کشور بره و اون طرف، جوان 16 ساله بره که میخوام برم بجنگم با یه دانشمند 70 ساله راجبه که امامت، امامت امام منو منکره. ما به درد چی میخوریم؟ به درد که با تاس کباب ما رو درست کنن، چون خیلی سیب زمینی تشریف داریم. الان جوانهای وهابی از اردن، از الجزایر، از سعودی، از کشورهای مختلف میان وارد عراق میشن، کمربند انفجاری میبندن، ما رو تیکه تیکه میکنه. ما ارزه نداریم وقتی میگیم به فقرهای اونجا، به همین بچه های اینا کمک کنیم، میگه آقا چرا نمیدونم چی. ارزه نداریم ناموسمون رو جمع کنیم. بعد یادت چی شعر خوندی؟ بیا من یارت میشم. چقدر خجالت داری این حرفا پیش امام زمان. چه غیرتی داره؟ شما دقت بکنید، واقعا فکر بکنید یه بچه 16 ساله بزن تو دل بیابونای اون زمان، بعد فکر نمیکنه که الان میره بسته اون زمان همه سنی بودن، برم خب پدر مادر میارن، نکنه بکشن، نکنه بزنن بچه 16 ساله. گفت رفتم یاد رسول الله، آقا امام صادق هم دارن گوش میدن، اصحابش هم دارن. خب بعد گفت آقا رفتم مسجد بصره، مسجد جامع که وارد شدم دیدم رفته اون بالای پشم، یه عبای پشمی سیاه روی دوشش انداخته، نشسته 70 سالش، همه مردم در مقابلش نشستن به ادب که این حرف بزنه. من جمعیتش گفتم رفتم اون جلو تو زانو نشست، گفتم سلام علیکم. گفتم یا شیخ لی سوال، پنج سوال داره.
نگاه من که بله چی میگی بابا؟
چی میدونست که این کی؟
بله خب الان مثلا میگه که حالا چی؟ هیچی نگم بگه یه چیز خواستم میگم خوش رو نگفتم ولی
گفت بپرس سر گفت آقای مثلا این سوال داره بچه بعد بهش بگیم برو آقا جون مؤخر بشین مثلا مجلس مونه داره گفتم علکه ای تو چشم داری؟
نگاه با خواست من کرد
نه
نهارب همه هست
گفتم علکه ازون تو گوش داری؟ گفت بچه این سوالای احمقانه چیه؟ همینجوره واقعا نباره ما تلکل اسئله تل همه کنیم سوال احمقانه چیه میکنی؟ گفتم خب چون سر و کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد ما بچه ایم احمقیم شما که بزرگید پیرید حالا جنابالی رعایت ما رو بکنید سوال بچه قاعدتا باید بچگانه باشه پس بر من باکی نیست سواله اما تو که بزرگی باید رعایت منو بکنی جمع جور کرد کدش یکم بچه ای کم آورد راست میگه گفت خیلی خوب بپرس من جواب میدم ولی سوالات احمقانه باشه بپرس احمق نشینه دیگه برش گردون اول خط یعنی ادامه نده دو مرتبه برش گردون نده ما علکه این چشم دارید نه علکه اوزون گوش دارید نه زبون دارید بعد لامسه دارید بعد حالا حسابش بکن یه بچه 16 ساله یه پیرمرد نواسو عالم و شیخ و رجلان بزرگوارون اجلون جسدون لهو خبارون با این قیافه و مریداش همه نشستن و یه مسجد جامع معطلش کرده باشه سرش با چشم چه میکنی؟ حالا یه رجش گرفته چیکار بکنه؟ گفت دیدنی ها رو میبینه با گوشت گفت معلومه شنیدنی ها رو با لامست با قولون رفیقمون گفت لمسیدنی ها رو میلمسه با چشایی میچکن گفت خب شیخ دیدنی یک چیزه رفت تو یک مقوله فلسفی عمیق فکری بخده ایست گفت شنیدنی از مقوله دیدنی نیست این صوت دیگه دیدنی از مقوله نوره اینا هر کدومشون یک مقوله چطور همه اینها رو ازش ما یک دریافت واحد داریم الان شما ببینید صدای بنده رو میشنوید قیافه بنده رو میبینید مثلا فرض کن چون لمس بنده رو میلبسد فرض کن دیگه چشاییش نمیشه اصلا جون این اصلا ما شیرینه هر که نجشیده عرض کنم خدمت شما که اینها قوای مختلفن شما چطور الان شما یک دریافت واحد دارید دیگه درسته؟ نمیرید بگید خب این تصویر آج آقا بعد مثلا این صوت آج آقا حالا میریم تو خونه تدوینش میکنیم گفت بله گفت چطور شده که یک دریافت دارید؟ گفت خدای متعال به حکمت خودش در پیکره انسان مرکزی قرار داده که رفع اختلافات می کند همه دریافتهای خودشون رو به او عرضه می کنند و او یک دریافت واحد می ده و اون مرکز مغز انسان است یا روح قلب انسان است جواب رو بید گفت ای شیخ خدا جلیلتر از آن است که در پیکر خورد تو یک مرکزی برای رفع اختلافات بگذارد اما در پیکره جامعه انسانی مرکزی برای رفع اختلاف نگذارد و او امام معصوم است که اون بحث قبض و بست معرفت دینی جوابش اینجاست درسته هر کسی یک معرفتی از دین داره اما این معرفت درست هست نیست همه باید این معرفت رو عرضه کنن به محک امام معصوم او دریافت ها رو تصحیح می کند اون میزان اون خط کشه حالا یه اشاره ای کردیم برای کسانی که در اون مقوله چیزی مطالعه کردن در خور بحث اینجا نیست دقیقه مطلب عمرو بن عبید بودش زد از که یبن رسول الله فلم یعت به جواب، مدتی سرش پایین بود هیچ چیز جواب نداد. بعد از مدتی سرش رو بلند کرد گفت من وین جیت، از کجا آمدی؟ گفتم چی کار داری؟ گفت نه باید بگی از کجا آمدی. گفتم از کوفه. گفت فانته هشام ابن حکم، اگه از کوفه آمدی تو هشام ابن حکمی. ببین از قبل معلومه که یک جوانی داره امام صادق، الان نمیدونم فلان بچه ما خدا حفظش کنه، نمیدونم تو کشتی فرنگی تو روزنامه دیدم مثلا اول شده در جهان، آوازش همه جا پیش. این مرد مرد میدان کشتی فرنگی نبوده، مرد میدان مبارزه علمی و دفاع از حیثیت امامت و ولایت امام زمانش بوده. در 16 سالگی همه میشناختنش در عالم، چهره شو ندیده بودن چون زمان رسانه و تلویزیون نبود. گفت فانتر شما ابن حکم، من دیدم جونم در خطر، الان ممکنه بکشنم اینجا. گفتم نه تقیه. گفتم نه من شما ابن حکم نیستم. گفت امکان نداره غیر از او باشی. یبن رسول الله از جایش بلند شد، پیرمرد رئیس معتزله بصره، رئیس متکلمین معتزله بصره 70 ساله، در جای من نشست، مرا به جای خودش نشانی، تا من بودم سرش پایین بودی چی نمیگو. ائمه ما چنین یاورانی داشتن، چرا در دانشگاه بمانی؟ اصول اولیه تشیع مطابق عقله، تبلیغ مسیحیت خلاف عقله. خدایی که جسم داره و پدر داره و پسر. به اون خانم مسیحی به شما گفته بودم، گفتم آقا چرا به خدا میگید اب؟ گفت به خاطر لأن الاب یهتم به رزق عباده و به کفایت اموره، چون پدر، ما به خدا که میگیم پدر به خاطر اینکه خدا به رزق مردم و امور مردم اینا اهتمام داره، میرسد اینها. گفتم ذالک هو رب للاب، این رب نه اب، اشتباه کردی. گفت درست میگی. امروز مسیحیان بی پایگی و بی محتوای تثلیث رو نمیتوانند انکار کنند، زرتشتیان خرافه پرستی یا آتش پرستی را نمیتوانند انکار کنند. به امیرالمؤمنین قسم با جوانی مسیحی 10-15 روز قبل صحبت میکردم، گفتم شما مسیحی هستید، من تعصبی ندارم، انصافا قرآن رو بگذاریم در مقابل انجیل، در مقابل انجیل کدام یک کامل تره؟ خب باید بپذیریم قرآن. بعدم در انجیل شما مکاشفات یوحنا دارید، مکاشفات یوحنا اصلا کتاب انجیل عیسی نیست، با حال اینکه شما او رو گرفتید، با حال اینکه در کتاب مکاشفات یوحنا او میگوید پسر انسان خواهد آمد و زمین را پر از آب خواهد کرد و عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند و او نمیدونم کیست و کیست، در کتاب یوحنا او اسم فاطمی ها رو برده، او اسم فارقلیت رو برده، او اسم ایلیا رو برده، اگر به او هم معتقدید. پس استوار باشید، بنازیم، ببالیم که ما شیعه هستیم، بگوییم با نعره الله اکبر که ما شیعه هستیم. تشیع مرام قدیر است، تشیع ولای امیر است، ما شیعه هستیم، بکشید ما رو، مردم دنیا شیعه تر می شوند. اینایی که کشته می شوند به حسین می پیوندند. اما ما این که باید ببینیم در مقابل اون یتیم ها چه می کنیم. وقتی اسرا رو وارد کوفه کردن، می دانید در چه حالی؟ عصر عاشورا آمدن سرا رو بردن. من نمیتونم به شما بگم چجوری بردن، چجوری تقسیم کردن، دیگه این زن و بچه سرا رو ندیدن، عزیزانشون رو ندیدن، اینها رو با قل و تناب و زنجیر بستن. وقتی پشت دروازه کوفه آمده ورود به کوفه بودن، سرهای بر نیزه رو آوردن. بچه ها در چه حالی هن؟ بچه ها در حالی هن که 2 روز گرسنگی چشیدن، تشنگی دارد که مثل این جوجه هایی دیدید که این جوزی زردهایی که مریض میشن یا گرسنه میشن چجوری میلرزن؟ بچه ها میلرزیدن در قل و زنجیر. وقتی وارد کوفه شون کردن، مردم کوفه نابخرد خرماهای خشک عربستان دیدی، خرمایی که میدن از کربلا، خرما میریختن جلوی بچه های پیغمبر اینا بردارن بخورن.
زینب کبرا خرمه ها رو جمع می کردن به طرف مردم پرت می کردن. می فرمود وای بر شما مردم کوفه، صدقه بر ما آل محمد حرام است. این حسین کیست؟ من عرض کردم خدمتون زور خدمت آیت الله عظما وحید بودن به حضرت معصومه قسم، ایشون یک چیزی میخواستن بگن، سه مرتبه خواستن بگن نتوانستن، اونقدر گریه کردن که نمیتوانستن بگن. بالاخره بعد از یک ساعتی که معطل بودیم که ایشون چی میخوان بگن، فرمودن فلان آقا از مراجع تقلید پریشب اینجا بودن و من فرمودن فلانی قومم پسرم کی شب نیمه شعبان کربلا بوده، وقتی این درگیری و کشت کشتار در کربلا شروع میشه که ای دوستان میپرسن آقا چی بود و چی نبود، دست سعودی ها و دست منافقین در کار بود. انقدرش رو بدانید، هم منافقین هم سعودی ها خواستن آبو گلالود کنن ماهی بگیرن و این وسط گنبد امام حسین بیارن پایین. ایشون میگفتن که آیت الله از ما وحید، میگفتن اون آقای مرجع دیگه میگفت پسرم یا کی، گفت اوضاع اونقدر سخت شد که همه در رفتن بین الحرمین، درای حرما رو بستن، من هم وسط این بین الحرمین مونده بودم، تیر و تیراندازی دنبال یه جایی میگشتم خودم رو قایم کنم. آمدم وسط اون درگیری دیدم 7-8 تا زن بی پناه عراقی پشت در حرم امام حسین نشستن. بهشون گفتم کشت کشتاره دارن تیراندازی میکنن، بلند شید بلند شید جای پناه بگیرید. گفتن ابدا هیهات. گفتم چرا؟ گفتن تا حسین رو زیارت نکنیم شب نیمه شعبان نمیریم ولو کشته بشه. بعد آیت الله عظما وحید خراسانی استی به من گفتن ما به اندازه این زنها مردانگی نداریم در راه تشیع، این زنها صدها برابر از ما مرد دارن، به داد شیعان عراق برسیم. من اگر کاسب باشم آقایان اینجوری صحبت نمی کنم، نمیگم کاسب نیسته، هم بدبختیم، همه همون بدبختیم، همه به فکر خواب و خوراک و خودمان هستیم. با آیت الله عظما وحید به من فرمودن به مردم بگویید این مطالب رو برسانید که دوران امتحان سختیه، ما داریم امتحان بدی میدیم، امتحان ناموسی میدیم، فردا امیرالمومنین به ما خواهد گفت ناموس شیعه به خطر افتاد از فرق، تو چه کردی؟ چی کار میتونستی بکنی و نکردی؟ درد ناموس خیلی درد بدی، درد ناموس اونقدر بده، اونقدر بده که امام سجاد با قول جامعه 40 منزل آقا رو به شام بردن، با قول جامعه دست بسته قول جامعه برگردن، پاها از زیر شتر به هم بسته. گفت وقتی وارد شام شدن من آقا رو شناختم، رفتم جلو سلام کردم، عرض کردم آقا خجالت میکشم که من نمیتونم براتون کاری بکنم، در این حال امری دارید؟ فهمدن فلانی دستمال همراهت هست. گفتم بله ابن رسول دستمال تعجب کرد. بله آقا دستمال، بله بله دستمال، برای چی آقا؟ فرمودن این زنجیرها رو بردار، یه سکه‌ای شده جلو داشبورد ماشینت باشه زیر آفتاب، دست میزنی دست تاوت میزنی چقدر داغ میشه. 40 منزل قول زنجیر آهنین برگردن امام سجاد. گفت اومدم زنجیر رو بردارم دیدم به زخم چسبید. به چه مشقتی دستمال رو گذاشتم. گفتم آقا امر دیگری ندارید؟ سختمه. گفتن من یک کلمشو میگم به ابوالفضل قسم برای من گفتنش سخته. چه فایده که ما انقدر بی غیرت شدیم که باید یکی بزنه به رگ غیرتمون، بلکه تکونی بخوریم. شما رو به این حالت امام سجاد، جوانها من به شما بیشتر از هر میلیاردری امیدواره. میلیاردرها سنگینه، نمیدانن که به قبر خواهند رفت و چه زود هم میرون و نمیدانن که هیچی با خودشون نمیبرن، نمیدانن که چه آبروی پیش فاطمه زهرا میتوانن جا کنن، چه آبروی میتوانن به دست بیارن. به علی قسم نگید چرا به قسم میخورید، چون میخوام باور کنید
چند شب پیش در یکی از مراکز استانها کسی از تجار معتبر ایران می آمد من رو برسونه فرودگاه، منقلب بود. گفت حاج آقا چه اهل بیتی هستن؟ اینها کیان؟ گفتم چطور؟ گفت چند روز پیش سیدی آمد محترم جوان به دفتر ما، خیلی میلیاردره، صاحبش 26 کارخانه است. یه نامه ای گذاشت شلوی من. گفتم بله. گفت آقا من یک نامه ای نوشتم به شما، خجالت میکشتم بگم. از شما صدقه نمیخوام، من سیدم هستم، سهم صادقم نمیخوام. گرفتارم اول زندگیم، ازدواج کردم. شما به من قرض بدید، در این مدت من پرداخت کنم. من اومدم نامش رو بخونم، یه لحظه به فکر ائمه افتادم، پسر فاطمه زهرا، یه سید. حالا این 3 میلیون تومن چی میشه؟ نامش رو دادم دستش، گفتم آقا من نامه شما رو نمیخونم، نیاز به خوندن نیست. یه چک کشیدم 3 میلیون تومن دادم بهش. گفتم بفرمایید قرضم نیست، هدیه ایست اول ازدواج شما، هدیه من باشه. رفت اصفهانی، گفت رفت و من اومدم منزل خوابیدم، دیدم در یه باغ عجیبی هستم، یه آدم عجیب قد بلند، یه فرم خاصی نورانی دم در ایستاده. اومدم برم تو، دستشو گرفت جلو. گفتم شما کی هستی؟ گفت من سلمانم. گفتم سلمان؟ گفتم من اینجا کجاست این که عجیب؟ گفت بهش. آنم برم تو، گفت نمیشه. گفتم بابا، حالا زرنگی اسپانی ها همه جا کن. گفتم که بابا خب ما هم شهری هستیم. جدی میگفتم؟ گفتم که مثلا زرنگبازی، همه جا زرنگبازی میخواییم بکنیم. گفتم بابا هم شهری هستیم که یک کار. گفت نمیشه، اینجوری نیست، این حرفا نیست. هرچی گفتم گفت نمیشه. یه دیدم وسط این بهش 5 نور عجیب هستن. گفتم اینا چیه؟ گفت 5 تا. 5 تا؟ گفت بله، این بهشت خاص 5 تا. گفتم بابا به خدا من یکم اینها رو دوست داشتم، چی داشتم چی داشتم چی داشتم. خیلی استرس کردم. یه دستشو برداشت، گفت بیا برو. رفتم خودم رو انداختم به پای این انوار، اونقدر زار زدم که زنم منو بیدار کرد. چیه چه خبر؟ بعد که بلند شدم دیدم عجب، هنوز نداده جوابش رو دادن. به شما جوانها امیدوارم، قطره قطره جمع گردد، غیرت بکنید یه فکری برای ما. نمیگیم الان همه آقایون بدانن، ما نمیگیم به ما بپردازید. به دفتر آیت الله عظما سیستانی در مشهد، به دفتر آیت الله عظما وحید در قم، یا حتی مشهد. من امروز خدمت آقای وحید عرض کردم که آقا مشهد خواهید آمد؟ ایشون فرمودن که امیدوارم برای شبای احیا بیا. گفتم انشالله آمدید مشهد جلسه بگذارید، خودتون مستقیما خطاب به مردم بفرمایید. گفتن میکنم این کار. که چه موقعیتی است؟ نمیگیم خدای نکرده بیاد به ما بدید که نه. اینجا هم عرض کردیم 2 نفر از معتمدین بازار، از موجهین بازار، که خودشون فاطمه زهرا به زندگیشون برکت داده و خودشون انشالله پیش قدمان این کار هستن. این آقایون هستن، این آقایون هم به دفاتر مراجع و به کمیته ای که آیت الله عظما وحید برای این کار تعیین کردن خواهند سپرد، که اونجا تقسیم میشه. اما نباید بی غیرت باشیم، نباید بی تفاوت باشیم. روزه سخت رو بخوانم تمام کنم، شما رو به این لحظه امام سجاد کاری بکنید. من نمیگم چه کار میکنید، کاری بکنید. به خدا برای حجت ابن الحسن خراب بودن قبر پدر و مادرش دردناک است. ما برای سامره همه چیز دادیم الا اینکه نمیشه ساختشون، امنیت نیست. اما والله به همون امام هادی مسئله ناموس شیعه و زنان شیعه و زنان صادق در عراق برای همین امام زمان مهمتر از گنبد امام عسکری است. نیست؟ نیست؟ لذا امام سجاد دید، دیشب گفتیم امام حسین چه حالیه، دید خون داره فوران میکنه، پدرش رو دید در گودی قتلگاه. اونجا نفرمود ای کاش مادر مرا نزاییده بود. کجا گفت؟ شام گفت. در شام گفت ای کاش از مادر زاییده نشده بود. آقا من فرمودن پول همراهت هست؟ تعجب کردن. آقا در اسارت دست بسته، سرها بر نیزه، اینجا پول میخوان چکار؟ گفتن بنایت نسود چقدر لازم؟ چقدر لازم؟ پول میخواد چه کنید آقا؟ فرمودن یه پولی به این نیزه دارها بده،
این سرها رو از بین زنها جلو ببرن، انقدر این نامرد ها بی ناموز ها به ناموز خدا نگاه.